هشت بهمن 1402 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فرمایش آقای آخوند را در بحث معاملات خدمت دوستان عرض کردیم، لکن به جهت این که امروز قسمتی از فرمایش آقای آخوند رو میخواهیم نقد کنیم، لذا مجبوریم همین قسمت را مجدد اعاده کنیم تا به نقدش برسیم. آقای آخوند فرمودند که شکی در این وجود ندارد که در الفاظ معاملات حقیقت شرعیه نداریم و شارع در الفاظ معاملات هیچ اصطلاحی را اختراع نکرده است، بلکه همه معاملات را به معانی عرفیه خودش قرار داده و همونها رو تصدیق کرده است و لذا احکامی که شارع دارد در باب معاملات نوعاً این احکام احکام امضایی است، مثل احل الله البیع تجارتاً عن تراز. اگر جایی هم شارع تأسیسی داشته باشد، مثل قوله علیه السلام در حسنه علی ابن اثبات الخیار فی الحیوان سلاست ایام للمشتری، خب عرف چیزی به نام خیار حیوان ندارند، خیار حیوان تأسیس شرعی است، هاکذا چیزی به عنوان خیار مجلس ندارند. البیعان بالخیار مالم یفترقا، اینا تأسیس شرعی است، جعل دو خیار شرعی است، لذا این مواردی هم که تأسیس باشد تأسیس بر طبق همون زمینه عرفی است، یعنی خیاراتی را عرف مثل خیار قبن یا خیار عیب تصدیق می کنند و دارند، شارع اقدس یه خیار دیگه اضافه کرده به نام خیار حیوان یا خیار مشتری. خب بعد از این که مطلب چنین شد، بنابراین استعمالات شرعی نسبت به معاملات تابع استعمالات عرفی است، هر آنچه را که عرف استعمال می کند شرع هم همان را معامله می داند. بنابراین صحیح است تمسک کنیم به اطلاق خطابات شرعیه، هرگاه که شما شک داشته باشید در اعتبار امر آخری که در امضاء معامله آیا معتبر است یا نه. مثلا تجارت رو شارع قید کرده است به تجارت انترازن، خب ما شک میکنیم آیا به غیر ترازی قید دیگری هم به تجارت خورده است یا نه. چه میشد؟ به اطلاق تجارت انترازن تمسک میکنیم و میگیم نه قید دیگری وجود ندارد، بنابراین صحیح است تمسک کنیم به اطلاق خطابات شرعیه وقتی که شما شک داشته باشید در اعتبار یک امر زائدی در امضاء معامله یا امر زائدی در بیان حکم به جهت این معامله، حتی بناءً علی کون الفاظ معاملات اسامی باشد برای صحیحه، یعنی برای تام. چرا؟ چون بین صحیح قول به صحیح در معاملات و قول به صحیح در عبادات فرق است. فرقش این است که در اسامی عبادات شما نمی دانید آیا این جزء دخیل در صحیح است یا دخیل در صحیح نیست، بنابراین احراز صحت رو نمی توانید بکنید. چرا؟ چون ماهیت عبادت ماهیت شرعیه هست و ماهیت شرعیه الان برای شما شده مجمل، نمی دانید این جزء دخیله یا دخیل نیست، بنابراین تمسک به اطلاق برای نفی جزء نمی توانید بکنید. اما در معاملات نه، اجمالی در کار نیست، به خاطر اینکه معامله اندل عرف چیه؟ واضح است، معلوم است که چیست. هیچ اجمالی معامله اندل عرف ندارد، بنابراین صحیحی هم کسی بشود در الفاظ معاملات می تواند بعد از احراز مقدمات حکمت تمسک بکند به اطلاق. بنابراین اگر شک کرد که امر دیگری، امر اضافه‌ای در امضاء شرعی دخیل است یا نه، تمسک می‌کند به اطلاق احل الله البیع. چرا؟ چون اگر امر دیگری غیر مواردی که بیان شده است هم دخالت داشت، شارع می بایست اون را هم قید می کرد، و وقتی که قید نکرده است پس بنابراین نسبت به این امر مشکوک اطلاق دارد و او قید تحقق ندارد. تا اینجا فرمایش آقای آخوند. حالا میخوام ببینیم این فرمایش آقای آخوند تمام است یا تمام نیست. حالا یک کلمه دیگر از فرمایش آقای آخوند موند. آقای آخوند میفرماید قد یناقش، گاهی مناقشه شده است در تمسک به اطلاق در معاملات وقتی شما شک داشته باشید آیا قیدی در امضاء معامله دخالت دارد یا نه. مناقشه چیست؟ ادعا کرده اند به این که خطابات در مقام امضاء اسباب شرعیه نیست. ببینید معامله را آمدن دو قسمت کردن، سبب و مسبب. مثلا صیغه بعت و اشتریت سبب است و مسببی که بر اون بار می شود چیست؟ بیع است. آجرت که این میشه سبب و آنچه که برش بار می شود عقد اجاره است. انکه تو که صیغه نکاح سبب است و مسببش تحقق خارجی نکاح است. خب این مدعی و مناقش میگوید به این که خطابات در مقام امضاء اسباب شرعیه نیست، بلکه مفاد امضاء خطابات مسببات است. مثل قوله تعالی احل الله البیع، ناظر به امضای مسبب یعنی شارع بیع خارجی را امضا کرده است، اما اینکه این بیعی که در خارج تحقق پیدا کرد سببش چه چیزی است به سبب نظری ندارد، دارد امضای مسبب رو می کند، بیعی که در خارج وجود پیدا کرده رو امضا می کند. بنابراین از ناحیه سبب اطلاقی چی؟ ندارد. درست شد؟ بله. ممکن است شما بگویید که اوفو بالعقود دال بر امضای سببه و اوفو بالعقود با احل الله البیع فرق دارد. چرا؟ به خاطر اینکه اوفو بالعقود میگه به عقد وفادار باشید، سبب عقد قابل چیست آقا؟ بله بفرمایید که سبب عقد گفتن اوفو بالعقود دال بر امضای سبب است. خب بعد آیا آخون میگه اینم درست نیست. چرا؟ اگر تأمل در اوفو بالعقود بشود شما میبینید سبب عقل قابل دوام نیست که شما بخواهید نسبت به اون وفادار باشید. سبب عقل مثلا صیغه عقده، صیغه عقد در عرض چند ثانیه چه میشه؟ خوانده میشود و دیگه منقضی میشه، تمام میشه، قابل وفا نیست. اونی که قابل وفاست خود عقده که در خارج ایجاد شده، مثل بیع، اجاره، نکاح، صلح و غیر آن. خیلی خوب، اثر این صیغه قابل استمرار است. خود صیغه در چند ثانیه یا چند دقیقه منقضی میشد، از بین میرد. او قابل وفاداری و اینکه بهش وفادار بمانید نیست، لکن اثر صیغه که اسمشو میگذاریم مسبب، اون اثر قابل بقاست. بنابراین اوفو بالعقودم یعنی به مسبب وفادار باشید. بنابراین در اوفو بالعقودم داستان سبب نیست، چون سبب بقا ندارد تا شما بخواهید به آن وفادار بمانید. این اشکال که آقای آخوند این اشکال رو طرح می کنه، یعنی میگه چه شد اشکال؟ میگه آقا در باب معاملات وقتی ما سبب و مسبب درست کردیم، اطلاقی که وجود دارد اطلاق در ناحیه مسبب است و اطلاق در ناحیه مسبب دلیل نمیشد که عقد در ناحیه سببش هم اطلاق داشته باشد. یعنی شما به هر چیزی که در ناحیه سبب شک داشته باشید، آیا قید است یا نه، به خاطر برطرف شدن آن قید که قید مشکوکه بتوانید به اطلاق تمسک کنید. پس در ناحیه اسباب نمیشد به اطلاق تمسک کرد، ولی در ناحیه مسببات چرا میتوان به اطلاق تمسک کرد. این اشکال. پس با این بیان این اشکال تفصیل گذاشته میشود در تمسک به اطلاق معاملات اطلاق ادله معاملات در نفی قید یا جزء زائد در ناحیه مسبب و در ناحیه سبب. در ناحیه مسبب می توان به اطلاق تمسک کرد، لکن در ناحیه سبب تمسک به اطلاق صحیح نیست. این اشکالی که آقای آخوند طرح فرمودند. حالا چه جواب بدهیم از این اشکال؟ میگیم آقا این اشکال ناتمام است. چرا؟ به خاطر اینکه احل الله البیع از قضایای حقیقیه انحلالیه است. قضیه حقیقیه یعنی چی؟ یعنی قضیه حقیقیه خارجیه. احل الله البیع یعنی بیعی که در خارج اتفاق می افتد. توجه کردی؟ قضیه حقیقیه است و انحلالی هم هست، یعنی شامل حال همه بیوعی که در خارج واقع می شود می شود. هر آنچه که بیع در خارج واقع بشود، شارع اقدس با یه احل الله البیع همه را چه کرده؟ امضا کرده است. بنابراین مفادش امضاء هر مسببی است که در خارج متعون بشود به عنوان و متصف بشود به اتصاف بیعیت. حرام چرا اسمشو میگذارند بی، احل الله البیع شاملش میشه. حالا بیع اینترنتی باشد شامل میشه، بیع در بازار بورس باشد شامل میشه، بیع به وسیله ارز دیجیتال باشد شامل میشه و قص علی ذلک. همه اینا به عنوان عقد بیع شاملش میشه. یا فرض بفرمایید اوفو بالعقود، حین نزول آیه تا کمتر از یک قرن پیش ما عقدی به نام عقد بیمه نداشتیم، الان ما عقدی داریم به نام عقد بیمه یا تأمین. این عقد تأمین که عربا بهش میگن تأمین، بله بفرمایید که الان خودش صدها نوع عقده. یعنی شما یه عقد بیمه که نداری، صدها نوع بیمه عقد بیمه دارید. بیمه آتش سوزی، بیمه زلزله، بیمه سرقت، بیمه شخص ثالث، بیمه چی بفرمایید، تا بیمه های عمر که خود بیمه های عمر خودش ده ها قسمه. توجه میکنید؟ پس بنابراین این اوفو بالعقود همه ی عقدها رو میگیرد، حتی اگر عقد جدید الاحداثی باشد به نام عقد چی؟ بیمه. خیلی خوب، پس هر آنچه که متصف شد در خارج بیع یا به عنوان عقد، این احل الله البیع و اوفو بالعقود اون رو میگیرد. پس ظاهر از احل الله البیع امضاء مسبب است، لکن وقتی شارع مسبب رو امضا میکند، لا محاله امضاء مسبب امضاء چیست؟ سبب است دیگه. چون نمیشد که شما مسبب رو امضا کنید سبب رو امضا نکنید. امضاء، بله بفرمایید، امضاء مسبب امضاء سبب است. اگر پدر یه دختری، خب اولاد اون دختر رو به عنوان نواده خودش قبول دارد و میگه الهی قربونی نویم برم، درسته؟ لا محاله، پس نکاح دخترش را هم چه کرده است؟ امضا کرده است. چون تا اون نکاح قبل از ولادت نوه نباشد، خب نوه که به دنیا نمیتوند بیاد که. وقتی نوه را به خود میپذیرد و اون را نوه خودش میداند، یعنی چه آقا؟ یعنی این که نکاح که قبل از اون بوده است را هم چه کرده است؟ امضا کرده است. پس امضا هر مسببی منفک از امضای سببش نیست. بنابراین وقتی شارع هر بیعی که در خارج واقع می شود را که عرف آن را بیع می دانند امضا کرده است، همون اسبابی را هم که عرف چه می دانند؟ اینا را سبب پیدا شدن بیع می دانند، همون اسباب را هم امضا کرده است. هازا کلهو در فرضی که شما داستان انقسام معاملات به سبب و مسبب را بپذیرید. اما اگر گفتید نه، اصلا ما چیزی به عنوان سبب و مسبب در معاملات نداریم، معاملات لیست الا الامور الاعتباریه و فقط احتیاج به یه اعتبار دارد، خب لکن اعتبار در خارج نیازمند چیست؟ مبرز است، باید ابراز بشود. اعتبار نفسانی وقتی به یه مبرزی ابراز شد میشه معامله. خب من میخوام این کتابم رو بدم به شما، این را اعتبار کرده ام کتاب مال شما، ولی هیچ ابراز نکرده ام. کتاب مال شما میشه؟ نه. ولی وقتی این اعتبار نفسانیم رو ابراز کردم که آقای جوادی این کتاب مال تو، حالا میشه مال آقای جوادی؟ نه، اون قبض دادن است، ابراز. گفتم این کتاب مال تو، توجه کردی؟ بنابراین اگر ما این رو بگیم اصلا دیگه داستان سبب و مسبب چه میشه؟ برچیده میشه تو معاملات و در نتیجه این اشکال من رأسهی چه میشه آقا؟ از بین میرد. از اساس اشکال از بین میرد، دیگه سبب و مسببی نیست که مستشکل بگوید امضای مسبب شامل چه نمیشد؟ شامل امضای سبب نمیشود. دقت میکنی؟ دیگه چنین مطلبی وجود ندارد. بنابراین اگر این مبنا رو بپذیریم اصلا اشکال از اساس منعدم میشه. نپذیرید، جواب ما این است که احل الله البیع از قضایای حقیقیه انحلالیه است. خب مثل چی آقا؟ مثل این که شما میگویید یجوز و تقلید المجتهد. کدوم مجتهد؟ مجتهد حی زنده در خارج میشه قضیه حقیقیه، خب نه مجتهدی که مرده است، نه اونی که در آینده مجتهد میشود، نه مجتهد حی زنده خارجی جواز تقلید دارد. پس این قضیه حقیقی است و انحلالی هم هست، فقط مال مجتهد شهر شما نیست، مال بقیه مجتهدام این جواز تقلید حکم بر اونها هم ثابت می شود. بنابراین وقتی شما ادله معاملات را قضایای حقیقیه انحلالیه گرفتید، اهل الله البیع میگوید چی؟ میگه هر بیع خارجی عرفی که کف بازار انجام میشود شارع آن را چه کرده است؟ امضا کرده است. خب لا محاله امضاء مسبب امضای چیست؟ امضای سببش هم هست. نمیشد که شما مسبب را امضا کنید لکن سبب را قبول نداشته باشید. اگر مسبب را امضا می کنید، امضای مسبب لا محاله امضای سبب نیز می باشد. این مال اهل الله البیع. اما بیاییم در عفو بالعقود. آقای آخوند در تقریر اشکال فرمود این عفو بالعقود را گفتند دال بر امضای سبب است. توجه میکنید؟ بعد فرمود که ولی ما تأمل که بکنیم میبینیم اینم امضای مسببه، چون سبب عقد و عقد اون صیغه ایست که قرائت میشه و اون صیغه عقد که قرائت میشه منصرم است، غیر و قار و ذاته، یعنی در عمود زمان چند ثانیه یا چند دقیقه طول میکشد انشا کنه، بعدم چه میشه؟ تمام میشه. قابلیت بقا ندارد که آیه شریف دعوت میکند به وفاء به عقد. پس بنابراین عفو بالعقود هم مراد وفای به مسببات است، میشد مثل اهل الله البیع. این تقریر اشکال توسط آقای آخوند. جواب ما چیست؟ جواب ما این است که اتفاقا آقای آخوند همون اسباب که شما فرمودید انصرام ذاتی داره از بین میره، چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد که انشا بشود و بعد از گذشت این چند دقیقه یا چند ثانیه هم دیگه چیزی به نام سبب و عقد وجود ندارد. میگیم چرا؟ عقد قابلیت بقا دارد لکن قابلیت بقایش اعتباری است، یعنی شارع این عقد را اعتبار میکند باقیاً، فرضش میکند که بقا دار. از کجا میگیم شارع عقد را براش قابلیت چه؟ قابلیت بقا فرض و اعتبار میکند. و شاهد و علی ذلک داستان فسخ است و اقاله. شما در داستان فسخ چه میگویید؟ فسخ عبارت است از حل عقد. ببینید عقد در لغت یعنی گره زدن، فسخ عقد ای حلهی یعنی همون گره را بازش میکنی. خب یعنی شما که یه عقدی را مثلا دو ماه پیش خوندید و این عقد خیاری بود، خب عقد خیاری بود، شما عقد خوندید، معامله ای را طبق عقد انجام دادید و چون عقد خیاری بود بعد از دو ماه عقد را چه می کنید؟ فسخ می کنید. عقد رو که شما فسخ میکنید از حالا فسخ میشه یا همون از لحظه عقد؟ فسخ عقد ای حلهی یعنی اون گره ای که زده بودی همون رو وا کردی، یعنی همون عقد الان که ان لم یکون است. خب کی شما میتوانید عقد رو فسخ کنید؟ پس ببینید شارع آمده برای عقد یه چی در نظر گرفته؟ یک استمرار اعتباری در نظر گرفته تا زمان فسخ. دو ماه، شما بعد دو ماه همون عقد را فسخش میکنید. اگه عقد منصرم شده بود، اگر عقد غیر و غار ذات بود، اگر عقد قابلیت بقا نداشت، پس چیا داریم فسخ میکنیم؟ که فسخ العقد ای حلهی، یعنی حلش کن، بازش کن. پس بنابراین عقد رو شارع اقدس براش یه قابلیت بقا اعتبارا قرار داده است. شاهد این مطلب فسخ عقد است. هاکذا اقاله. اقاله چیست؟ اقاله اجتماع طرف العقد است بر چی؟ بر فسخ. در خیار یکی صاحب خیار است، معامله رو چه میکنه؟ فسخش میکنه، ولو اون دیگری رضایت به این فسخ نداشته باشه. صاحب خیار حق فسخ عقد را دارد، لکن در اقاله توافق اجتماع دو طرف عقد است بر فسخ عقد. دو طرف جمع میشن میگن این عقدی رو که ما 6 ماه پیش خواندیم، اون عقد رو الیام فسخ میکنیم، یعنی حلش میکنیم، یعنی اون عقد که ان لم یکن، یعنی نخانی رفته نخانی آمده حل. همون گونه‌ای که در داستان بیعت و حل بیعت هم همین است. اگر با کسی بیعت بشود، حقوقی به گردن دو طرف میاد. هر ناحیه‌ای که حل بیعت شد، یعنی میگه من بیعتم رو برداشتم. درسته؟ یعنی آزادید دیگه، نسبت به من شما هیچ حقی، من نسبت به شما ندارم. این داستان حسین علیه السلام است و شب عاشورا که فرمودند هر که با من بیعت کرده است، من بیعتم را از عهده او برداشتم. حالا هر کدامتون میخوان برید و اینا با شما کاری ندارند، با من کار دارند. بنابراین شما میخوان جانهاتون رو بردارید و از این معرکه بگریزید، برید. انتم فی هلن. بیعت خودش رو حسین ابن علی برداشت، گفت برید. برخلاف دنیاداران، دنیاداران اونجایی که جانشون در خطر میفته سعی میکنن چیکار کنن؟ ای عده‌ای را دور خودشون جمع کنن تا از جان اونا چه کنن؟ مراقبت کنن، محافظت کنن. لکن حسین بیعتی را هم که باش کرده بودن برداشت، حل بیعت کرد، یعنی که ان لم یکن. میخوان برید، برید، هیچی بر عهدتون نیست، برید به سلامت. دقت کردید؟ خب پس ببینید عقد من حیث سببیتش شارع اون رو اعتبار میکند باقیان تا زمان فسخ، تا زمان اقاله، تا زمان حل بیعت. بنابراین وقتی که شارع بقای عقد را اعتبار میکند، خب که القائهی، مثل این که عقدی را حکم میکند به لغویتش. خیلی خوب، این بقای عقد نتیجه میدهیم که اوفو بالعقود میتواند نسبت به اسباب هم اطلاق داشته باشد. دقت کردی؟ یعنی شما اگر اسامی معاملات را وضع بگیرید برای تام، که اسامی معاملات وضع برای تام و صحیح شده است، اینی که اشکال فرمودن احل الله البیع و به تبع اون اوفو بالعقود، اینا اطلاقش از ناحیه مسبب جاری است، لکن اطلاق در ناحیه سبب ندارد. دو تا جواب دادیم به حلش. گفتیم احل الله البیع، این امضای مسبب است، لکن چون مسبب مسبب این حقیقی انحلالی است، امضای مسبب چیه؟ امضای سببم هست. ببینید این شیعی که در خارج به وجود آمده از آسمون که نیفتاده اینجا، یه عللی دارد، یه اسبابی دارد که پیدا شده است. وقتی شارع مسبب رو امضا کرد و قصه قصه قضیه حقیقی خارجی است، این امضاء مسبب امضای چی هم هست؟ سبب هم هست. یعنی یه پدری، پدر بزرگی که از ازدواج دخترش پیش شما اظهار چه کرده است؟ نارضایتی کرده است. خب که این داماد مثلا شأن ما نبودست و مناسب ما نبودست و امثال اینا، ثم بعد یک سال دو سال بعد شما میبینید نوش رو نشونده تو دلش و قربون صدقه نوش میره، اله قربون بچم برم و اینا. خب شما میگید چی؟ شما میگید خب الحمدلله مشکل چه شده است؟ حل شده است. خب وقتی نوه رو پذیرفت، لا محاله پذیرش خارجیه این نوه، پذیرش نکاح دخترش قبل از پیدایش این نوه هست دیگه، و الا نمیشد نکاح قبول نکنی نوه رو قبول کنی. که از کجا آمد این نوه؟ دخترش مریم مقدس نبود که بله چه بشد افاضه وجود عیسی مسیح بش بشد که، و به واسطه آمدن جبرائیل باردار بشد که. وقتی نوه رو میپذیرد و دارد قربون صدقه نوه میرود، یعنی اون نکاح قبل را من قبول کردم، ناراضی بودم ولی حالا دیگه قبول کرد. توجه کردی؟ امضای مسبب خود به خود امضای چیست؟ امضای سبب است. اگر یه مالی منتقل شده است به آقای مطلبی، لکن در این انتقال من چه دارم؟ من شرعن اشکال دارم، که اینی که به ایشون داده اند شرعن در تملکش در نیامده است به هر دلیل. ثم بعد مدتی همون مال رو خودم رفتم از مطلبی بخرم و ازش میخرم. خب وقتی من مال را از مطلبی میخرم، خرید این مال یعنی او اشکالی که شرعن میکردم که این مال مال مطلبی نیست، دیگه من این اشکال را ندارم. و الا اگر چی؟ و الا اگر اشکال داشتم به مالکیتش چجوری ازش دارم میخرم؟ بله؟ چه چاره ای ندارم؟ چرا؟ ما یه مال میخوام بخریم، از مطلبی نشد، از یه خرید دیگه میخریم. کی گفته باید از مطلبی بخرم؟ ولی وقتی مال را از مطلبی میخرم، یعنی از اشکالی که به مالکیتش داشتم چه کردم؟ صرف نظر کردم. امضای مسبب عرفاً امضای سبب. توجه کردی؟ این بله قاعده کلی است. اگر یه دکتری شما رفتی بیماری شما رو میدانست، قبلا ازش پرسیده بودید آقای دکتر، دکتر فلانی چجوره؟ گفته بود شما اتفاقا رفتید پیش همون دکتر فلانی، نسخش هم گرفتید، عمل کردید، خوب شدید، رفتید حالا دوباره پیش همین آقای دکتر. دکتر شما را دکتر اول معاینه می کند، میگه خوب شدی، بیماریت برطرف شد، یعنی الان شهادت داد بر چی شما؟ بر بهبودی شما، که شما مرضت برطرف شد. خب میگه چه کردی؟ میگه آقای دکتر رفتم پیش همون آقای دکترم، پیش همون رفتم نسخش عمل کردم. وقتی میگه تو شما حالت خوب شده، یعنی معالجه اون آقای دکتری که ایشون قبولش نداشته است چه واقع شده؟ مؤثر بوده، با اینکه ایشون قبول نداشته ولی دیگه نمیتوند بگه قبول ندارم، چون خودش تصدیق میکنه تو ویزیت قبلی بیمار بودی، تو این ویزیت که آمده ای، تو این پذیرش پیش من آمده ای، الان دیگه مرضت برطرف شده. چه کرده ای؟ میگن علاج اون آقای دکتر رو کردن. میگه دیگه بیمار نیستی، یعنی معالجه اون دکتر مثمر ثمر بوده است. توجه کردی؟ امضای مسبب لا محاله امضای چیست؟ سبب است. این نسبت به احل الله البیع. پس اشکال تو احل الله البیع برطرف شد که این امضای مسبب اطلاق در ناحیه مسبب جاری است نه در ناحیه سبب. همون گونه ای که اطلاق در ناحیه مسبب جاری است، در ناحیه سبب هم جاری است. و اما داستان عفو بالعقود، آقای آخوند گفت عفو بالعقود اگرچه ظاهرش از عقد اسبابه، ولی عند التأمل معلوم میشد که اونم مسبباته، چون اسباب قابلیت چه ندارد؟ بقا و استمرار ندارد، بنابراین اونم میشد مثل احل الله البیع. تمسک به اطلاق در ناحیه مسببات صحیح و نسبت تمسک به اطلاق در ناحیه اسباب چیست؟ ناتمام است. گفتیم خدمت شما عقد بله ما باشیم و خود عقد قابلیت استمرار ندارد، ولی اعتباراً شارع آن را استمرار بخشیده است و شاهد بر اون قصه فسخ است و اقاله. وقتی قابلیت استمرار دارد ولو اعتباراً، بنابراین عفو بالعقود میتواند به اسباب بخورد. وقتی که عفو بالعقود به اسبابم خورد، در ناحیه اسباب هم اطلاق دارد. بنابراین تمسک به اطلاق هم در احل الله البیع هم در عفو بالعقود در ناحیه مسبباتش رو که آقای آخون قبول کرد خودش، در ناحیه اسبابش هم این تمسک به اطلاق جاری است و اشکال از اساس مرتفع می شود. لذا این جواب اشکالی که آقای آخوند کرده بوده، این پاسخ ما. آقای نائینی قدس سره پاسخ دیگری ارائه می دهند انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله. Yeah.